سلام و درود بر شما. صدای ما را از رادیو آزادی بشنوید. من آرش همایون و همکاری تکنیکی سید قادر جلالوف میزبان شما هستم. این برنامه رادیو آزادی را با سرخط چند خبر مهم آغاز میکنیم. ریاست هواشناسی وزارت ترانسپورت و هوانوردی حکومت طالبان میگوید که امروز جمعه احتمال بارانها و سیلابها در 23 ولایت افغانستان وجود دارد. این ریاست در اطلاعیه روز پنجشنبه گفت که ولایت بدخشان، نورستان، کنر، ننگرهار، لغمان، کاپیسا، پروان، کابل، لوگر، پکتیا، خوست، پنچیر، تخار، بغلان، بامیان، سرپل، دایکندی، غور، غزنی، اروزگان، هلمند، قندهار و زابل امروز شاهد بارانهای نسبتاً شدید، رعد و برق و سیلابهای آنی خواهد بود. مقدار بارندگی در مناطق مختلف افغانستان بین 15 تا 30 میلیمتر پیش بینی شده است. در اطلاعیه همچنین گفته شده که احتمال برفباری در مناطق مرتفع و مناطق سردسیر وجود دارد. برنامه اعطای بورسیه‌های تحصیلی چیونینگ برای مؤثران افغان از سر گرفته شد. در اعلامیه‌ای که در وبسایت چیونینگ روز پنجشنبه منتشر شد، از آغاز دوباره این برنامه برای سال‌های 2025 و 2026 خبر داده شده و معیارهای پذیرش درخواست این بورسیه‌ها نسبت به سال گذشته تغییر کرده. در اعلامیه گفته شده که متقاضیان این بورسیه باید افغان و ساکن افغانستان باشند و برای دریافت این بورسیه‌ها در مقطع ماستری می‌توانند که از 14 نوامبر امسال تا 2 جنوری سال 2025 میلادی نام کنند. بریتانیا بنابر دلایل نامعلوم در ماه سنبله پذیرش درخواست مؤثران از افغانستان را برای بورسیه تحصیلی چیونینگ به حالت تعلیق درآورده بود. چیونینگ برنامه تحصیلی بین‌المللی حکومت بریتانیا است که از سوی وزارت خارجه آن کشور و سازمان‌های همکار آن تمویل می‌شود. انتظار می‌رود که مؤسسه بین‌المللی اکشن هیت با حدود 2.5 هزار خانواده آسیب پذیر در کابل، غور و بامیان کمک نقدی کند. اداره مبارزه با حوادث طبیعی طالبان در شبکه اکس یا تویتر سابق روز پنجشنبه نوشته که در این مورد 2 تفاهم نامه را به ارزش بیش از 1 میلیون دلار با این مؤسسه در کابل امضا کرده. در ادامه گفته شده که مؤسسه اکشن اید با 1000 خانواده در ولسوالی های دهسبز و بگرامی ولایت کابل و با حدود 1.5 هزار خانواده دیگر در مراکز بامیان و غور پول نقد کمک خواهد کرد. این اداره گفته که به هر یک از خانواده ها در کابل 468 دلار و به هر یک از خانواده ها در ولایت بامیان و غور از 200 تا 331 دلار توزیع خواهد شد. با نزدیک شدن فصل زمستان، نگرانی ها در مورد وضعیت زندگی خانواده های بی‌وضاحت در افغانستان بیشتر از پیش افزایش یافته. مؤسسه نجات کودکان یا سیف د چلدرن روز یکشنبه هشدار داد که با فرارسیدن زمستان، خانواده های متاثر از سیلاب های اخیر و ناامنی غذایی در افغانستان با دشواری های بیشتر روبرو خواهند شد. بر اساس خبرگزاری دولتی سوریه سانا، 15 تن در اثر حملات اسرائیل بر 2 ساختمان رهایشی در حومه های شهر دمشق پایتخت سوریه روز پنجشنبه کشته و تعداد هم زخمی شدند. بر اساس این گزارش، 1 ساختمان در منطقه علمزه و ساختمان دیگر در محله قدسایا در غرب پایتخت هدف قرار گرفتند. در این حال رادیوی اردوی اسرائیل خبر داده که اهداف حمله در دمشق دارایی‌ها و مقر گروه شبه نظامی موسوم به جهاد اسلامی بود، اما در این مورد جزئیات بیشتر ارائه نشده است. جو بایدن رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا روز شنبه در حاشیه یک نشست بین‌المللی در پیرو با شی جین‌پینگ رئیس جمهور چین دیدار و گفتگو خواهد کرد. این دیدار در حال صورت خواهد گرفت که پیکینگ برای بازگشت دونالد ترامپ به قصر سفید آماده می شود. جک سولیوان مشاور امنیت ملی قصر سفید اعلام کرده که این ملاقات در حاشیه نشست همکاری اقتصادی آسیا پاسیفیک در لیما پایتخت پیرو برگزار خواهد شد. در طول کمپاین انتخاباتی ترامپ وعده کرده که بر همه واردات چینی 60% تعرفه وضع می کند. با آغاز رقابت‌های سه‌جانبه بین تیم‌های ملی کرکت زیر سن 19 سال افغانستان، پاکستان و امارات متحده عربی، امروز تیم افغانستان ساعت 10 قبل از ظهر به وقت کابل به مصاف پاکستان می‌رود. نسیم سادات سخنگوی کرکت بورد افغانستان شام گذشته به رادیو آزادی گفت:
البته مسابقات این دور است و این سلسله مسابقات سه‌جانبه است که در پهلوی افغانستان، پاکستان و متحده عرب امارات هم در شان اشتراک داره و هدفشان آمادگی برای جام ملت‌های آسیا است تا که او هم در متحده عرب امارات برگزار میشه.
رقابت های سه جانبه به میزبانی امارات متحده عربی تا ششم قوس ادامه می‌یابد. مسابقات جام کرکت زیر سن 19 سال به اشتراک 8 تیم برتر آسیا در نهم ماه قوس آغاز می‌شود. تیم ملی فوتبال افغانستان و نیپال فردا شنبه به مسافه هم می‌روند. انتظار می‌رود که این مسابقه ساعت 5:30 دقیقه عصر به وقت افغانستان در استادیوم مرکزی شهر دوشنبه پایتخت تاجیکستان آغاز شود. رقابت‌های سه جانبه بین تیم‌های فوتبال افغانستان، تاجیکستان و نیپال روز چهارشنبه این هفته آغاز شد. دومین بازی افغانستان در این رقابت‌ها روز سه‌شنبه هفته آینده در برابر تاجیکستان برگزار خواهد شد. شنونده های گرانقدر، تازه‌ترین خبرهای افغانستان، منطقه و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. در ادامه برنامه علاوه بر این خبرها می شنوید که مقام های روسی و پاکستانی در مورد افغانستان گفتگو کردند.
کشورهایی که در اطراف افغانستان است از وضع افغانستان نگرانی نیست خود دارند.
شماره از ورزشکاران افغان که در بیرون از این کشور به سر میبرند میگویند
ما خودمون وقتی که مسابقه دادم وقتی که در داخل میدان من میخواستم بیرق کشور خودم باشه و بس خلاص.
تعداد از بیماران افغان که با ویزه صحی وارد پاکستان شدند از اخاذی پلیس پاکستان در تورخم شکایت دارند.
تقریبا یک هفته 8 دقیقه مرشون دارم باز بالاخره یک کش آمد من رو بیه کار دارم رفتم پیش من 10,000 کلدار گرفت.
سازمان موسوم برنگین کمان افغانستان ادعا کرده که دیگر باشان جنسی در زندان های طالبان مورد شکنجه و تجاوز جنسی قرار می گیرند.
چیزی که نام اینا من ایزک اگر بار دیگه مرم با ایزک ها ببینن هر سرنوشت ممکن است سرم بیارن و مرم با خودشان می برن و هر بلای ممکن است سرم بیارن.
گزارش هم داریم در مورد این که اسرائیل گزارش دیدبان حقوق بشر را در مورد ارتکاب جنایات جنگی و جنایات علیه بشریت در نوار غزه رد کرد. در نیمه دوم در برنامه حقوق اساسی و بشری هم میشنوید
در باره غایب چقدر وقت خانم یا زوجه یا زو صبر و حوصله داشته باشد و منتظری شوهر خود باشد.
با رادیو آزادی باشید و از تازه ترین های افغانستان، منطقه و جهان و موقع و زودتر از دیگران آگاه شوید.
تا این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی.
زمیر کابلوف نماینده ویژه رئیس جمهور روسیه برای افغانستان روز گذشته با مقامات وزارت خارجه پاکستان در اسلام آباد ملاقات کرده. در این حال اسلام آباد بار دیگر از حکومت طالبان خواسته که بر ضد گروه‌ها و افراد دخیل در فعالیت‌های تروریستی در پاکستان به طور قاطعانه اقدام کند. جزئیات بیشتر در این گزارش از همکارم ستار فروغ.
وزارت خارجه پاکستان میگوید که مقامات این وزارت و نماینده ویژه رئیس جمهور روسیه برای افغانستان درباره روابط با این کشور گفتگو کرده و خواستار افزایش هماهنگی میان کشورهای منطقه برای یک افغانستان صلح‌آمیز و مرفع شدند. در اعلامیه وزارت خارجه پاکستان که ناوقت دیروز 24 عقرب منتشر شد آمده است که زمیر کابلوف روز پنجشنبه با آمنه بلوچ و احمد نسیم رایچ معاونان وزارت خارجه پاکستان ملاقات کرد. در مورد گفتگوهای دو طرف جزئیات بیشتر داده نشده است. در همین حال محمد اسحاق اطمر استاد پانتون در جرمنی و کارشناس مسائل سیاسی درباره هدف سفر کابلوف به اسلام آباد به این نظر است.
کشورهایی که در اطراف افغانستان است از وضع افغانستان اینا نگرانی نیست بی خود دارن. مسئله حراس‌افکنی، مسئله مواد مخدر، مسئله قاچاق سلاح، مسئله تروریسم. این میتونه یک نقطه مشترک بین روسیه و پاکستان باشه که شاید سر از این موضوع هم با پاکستانی ها تماس گرفته شده باشه.
همزمان با سفر کابلوف به اسلام آباد وزارت خارجه پاکستان خواست این کشور را از حکومت طالبان تکرار کرد. سخنگوی این وزارت در نشست خبری روز پنجشنبه گفت که طالبان علیه گروه‌ها و افراد دخیل در فعالیت‌های دهشت‌افکنی در پاکستان قاطعانه اقدام کنند. با گزارش رسانه های پاکستانی او همچنان گفت که طالبان صبر پاکستان را آزمایش نکنند. پیش از این خواجه آصف وزیر دفاع پاکستان در اوایل هفته جاری مدعی شد که خاک افغانستان برای فعالیت های تروریستی علیه پاکستان استفاده می شود. مقام های پاکستان ادعا می کنند که جنگ جویان تحریک طالبان پاکستانی در قلمرو افغانستان پناهگاه دارند. اما حکومت طالبان این ادعا را رد کرده است. حمدالله فطرت معاون سخنگوی حکومت طالبان روز دوشنبه 21 عقرب گفت که اسلام آباد راه حل مشکلات در پاکستان را در داخل آن کشور جستجو کند. فطرت افزود که حکومت طالبان به کس اجازه نمی دهد که از خاک افغانستان ضد کشورهای دیگر استفاده کند. حکومت سرپرست طالبان را هیچ کشوری هنوز به رسمیت نشناخته است. اما پاکستان و روسیه از معدود کشورهایی هستند که دیپلماتان طالبان را پذیرفتند. مسکو با طالبان روابط نزدیک دارد و کابلوف از زمان بازگشت طالبان به قدرت در افغانستان در بیش از 3 سال گذشته چند بار به کابل سفر کرده است. روسیه نشست‌های را نیز در برای افغانستان میزبانی کرده. ششمین نشست فرمت مسکو با حضور نمایندگان روسیه، ایران، پاکستان، چین، هند، تاجیکستان، ازبکستان، قزاقستان، قرقیزستان و طالبان در ماه میزان امسال برگزار شد. در اعلامیه این نشست از طالبان خواسته شده بود که برای جلوگیری از تروریسم و گروه‌های تروریستی در قلمرو افغانستان مبارزه کنند و اجازه ندهند که از خاک افغانستان بر ضد کشورهای دیگر استفاده شود.
معلومات تازه و واقع بینانه می تواند مسیر زندگیتان را تغییر بدهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
رادیو آزادی 24 ساعت.
تعداد از ورزشکاران افغان که در خارج از افغانستان به سر می برند می گویند که به دلیل مشکلات مختلف در رقابت‌های ملی و بین‌المللی به جای افغانستان به نمایندگی از کلب‌های ورزشی کشورهای خارجی بازی می کنند. شماری از آنها به رادیو آزادی گفتند که اگر حمایت شوند می خواهند که به نام افغانستان در مسابقات اشتراک کنند و افتخارات را به نام افغانستان ثبت کنند. جزئیات بیشتر در این گزارش.
شماره از ورزشکاران افغان که در کشورهای دیگر فعالیت میکنند و اخیراً در بخش‌های مختلف دستاوردهای قابل ملاحظه‌ای داشتند، میگویند با مشکلات متعدد روبرو‌اند. نذیر صافی مشتن افغان، یکی از آنها که در پاکستان به سر می‌برد، میگوید سال‌هاست در بازی‌های ملی و حتی در برخی مسابقات جهانی مجبور شده که به نمایندگی از پاکستان اشتراک کند. او در صحبت به رادیو آزادی انتقاد می‌کند که ریاست تربیت بدنی و ورزش افغانستان زیر اداره طالبان او را همکاری نکرده و به دلیل مشکلات مالی نمی‌تواند با سرمایه خود به نمایندگی از کشور خود در رقابت ها اشتراک کند.
میخواهم که در مسابقات بیرق افغانستان را بلند کنم، اما نمیتوانم چون در پاکستان زندگی میکنم و باز آنان رقابت را نمیدهند و خودم توان مهیا ساختن رقابت را ندارم. هر وقت که مسابقه است بسیار افسوس در من پیدا میشود که چرا نمیتوانم این افتخارات را به نام مردم و وطن خود کسب کنم.
ریاست تربیت بدنی و ارزش حکومت طالبان و احمد الله وسیق مسئول کمیته ملی المپیک در این مورد با پرسش‌های رادیو آزادی پاسخ نداد، اما اتل مشوان سخنگوی این کمیته در ماه آگوست سال جاری میلادی بر رسانه‌ها گفته بود که در بیش از 3 سال اخیر از سوی کمیته ملی المپیک به آنان هیچ بودجه داده نشده و این یک ضربه بزرگ برای ورزش است. او این را نیز گفته بود که آنان باز هم تلاش می‌کنند که مشکل ورزشکاران را حل کنند که خارج از کشور بوده باش دارند و این با نمایندگی افغانستان در برخی کشورها شریک ساخت شده است. ورزشکاران دور از وطن میگن بازی کردن آنان با نام کشورشان و بلند کردن بیرقشان بزرگترین افتخار برایشان است. ظفر محسن ورزشکار رقابت‌های آزاد که در جرمنی زندگی میکند و ماه گذشته رقیب روسی الاصل سی وی سی خود را شکست داده است، در این مورد به رادیو آزادی گفت:
ما خودم وقتی که مسابقه دادم برم منیجر ما گفت که بیرق از دمو بک‌گراند بیرق از دو کشور را میزن، باز ما گفتم بیرق از دو کشور باید باشه، از افغانستان و از اونجا. باز خود منیجرم بیرق از دو کشور انتخاب کرد و ما وقتی که در داخل چیز که رفتم داخل میدان، من میخواستم بیرق کشور خودم باشه و بس خلاص.
با گفته ظفر، بسیاری از کلاب‌های ورزشی برای پیدا کردن حمایت مالی رقابت‌ها، ورزشکاران افغان دور از وطن را به نام و زیر بیرق کشور میزبان استفاده می‌کنند و با گفته او آنان به بسیار مشکل می‌پذیرند که باید بیرق افغانستان هم موجود باشد. در رقابت‌های المپیک امسال در پاریس در کنار دیگر بازیکنان، 5 بازیکن به عنوان تیم پناهندگان افغان به نمایندگی از افغانستان اشتراک کرده بودند. زکیه خدادادی، تکواندوکار افغان از تیم پناهندگان، با شکست دادن رقبای ترک و کیوبایی خود مدال برنز گرفت و این دستاورد او در داخل و بیرون از کشور به گونه‌ای گسترده مورد استقبال قرار گرفت. طالبان پس از حاکمیت دوباره بر افغانستان، زنان و دختران را از ورزش کردن در ورزشگاه ها منع کردند و در ماه سنبله سال جاری بر ورزش رقابت های آزاد هم در کشور محدودیت وضع کردند.
تعداد از بیماران افغان که با ویزای صحی وارد پاکستان شدند از اخاذی پلیس پاکستان در گذرگاه سرحدی تورخم شکایت دارند. شماری از آنها میگویند که با وصف داشتن ویزای صحی و اسناد مریضی، اما با بهانه‌گیری مسئولان پاکستانی در بندر تورخم روبرو شده و بعداً با پرداخت پول رشوت داخل پاکستان شدند. جزئیات بیشتر در این گزارش از همکارم.
شماره از بیماران افغانی که با پرداخت صدها دلار آمریکایی ویزای صحی یا مدیکال پاکستان را دریافت میکنند، شکایت دارند که مجبورند هنگام ورود به پاکستان نیز پول هنگفته و مسئولان پاکستانی در گذرگاه تورخم رشوه بپردازند. بی بی آمینه، یکی از این بیماران افغان، میگوید که با وجود داشتن ویزا، نسخه و اسناد قانونی، چند روز قبل با پرداخت یک مقدار پول رشوه در گذرگاه تورخم توانست برای تداوی خود وارد پاکستان شود. او در صحبت با رادیو آزادی افزود:
چه مشکل سرم مدیکال ویزا واخسته و نخصی می واخسته راغم تورخم.
من با بسیار مشکل ویزای مدیکال یا صحی را گرفتم. من نسخه های خود را گرفته به تورخم آمدم. تقریبا 2 ساعت بعد نوبت من رسید. وقت ویزا را نشان دادم، گفت تو بیمار نیستی. گفتم نسخه هم را ببین، من ویزا گرفتم، اما قبول نکردن. استاده شده هم نمیتوانستم. بعدن کسی پیدا شد، گفت ما در پیسه بدی کارت پیش می رود. بعدن 15,000 کلدار از من گرفتند و کارهایم را به مشکل خلاص کردند و بعدن اجازه دادن وارد پاکستان شوم.
محمد علی، یکی از افغانهای دیگر، نیز میگوید پلیس پاکستان در گذرگاه تورخم از پولی که برای تداوی همسرش با خود داشت رشوه گرفته و پس از آن برایش اجازه ورود به پاکستان را دادند.
وقتی ما از مرز میخواستیم میترویم، پیش ما تقریبا 2 لاک کلدار پاکستانی بود. بخاطر از این من مریض داشتم، بخاطر تداوی اینجا میامدم. در تلاشی من پول پیش چی میکنه قدر، وقتی 2 لاک کلدار گرفتیم، مریض دارم به تداوی میریم اونجا، گفت اجازه نیست. با تقریبا یک هفته 8 رقم برشان دارم. باز بالاخره یک کشو آمد، من رو بیک کار رو دارم رفتم، پیش من 10,000 کلدار گرفت.
او میگوید که در گذرگاه تورخم شاهد برگشت دادن صدها بیماری بود که با ویزای صحی میخواستند وارد پاکستان شوند، اما برای اینکه پول ندادن برایشان اجازه داده نشد. شماری از این بیماران همچنان میگویند که با وجود چندین بار درخواستی از طریق سیستم قانونی موفق به گرفتن ویزای پاکستان نمیشوند، که بعداً مجبور شده و ویزا را با بهای بلند از بازار آزاد خریداری میکنند. اما سوال اینجاست که چرا افغان‌ها برای تداوی با پاکستان میروند؟ شیزر سمیم یکی از افغان‌هایی است که برادرش را برای تداوی سنگ گرده به پاکستان برده است. او دلیل رفتنشان به این کشور را نبود امکانات تجهیزات صحی و دوای با کیفیت در افغانستان انمان میکند.
اینکه چرا میخواستیم پاکستان بیاریم، دلیلی اولش یکی نبود امکانات بود. در اکثر شفاخانه‌ای که در افغانستان از دستگاهی که باید یا سرجن تصدیو عملیات میشد وجود نداشت. دلیل دومش یکی نبود دوای با کیفیت بود در افغانستان، که دوای با کیفیت پیدا نمیشه. و دیگه که خودمونم میدونیم که یک مریضی خیلی ساده، یک خرید کلان دوا پول میکنن به مریض، که او به جای که یک عضو بدنی از او را اگر درمان میکنه، چندین عضو دیگر را نابود میکنه.
افغان ها سالیان متمادی به دلیل نبود امکانات و تجهیزات صحی، عدم تشخیص درست و نبود دوای با کیفیت جهت تداوی وارد پاکستان می شوند. اما با وجود بارها تلاش برای حل این معضل، هنوز هم این مشکل پابرجاست. بیماران افغان از حکومت طالبان و نهادهای کمک رسان بین المللی می خواهند در کنار این که برای حل این مشکل با مقامهای پاکستانی گفتگو کنند، در ضمن به خاطر بهبود عرضه خدمات صحی با کیفیت برای حل این مشکل تلاش کنند، تا دیگر آنها به خاطر تداوی بیمارانشان مجبور نشوند به کشورهای همسایه رفته و به گفته آنها با توهین، تحقیر و مشکلات دیگر روبرو شوند.
تحولات خبری افغانستان و جهان، رادیو آزادی روی موج متوسط 1296 و موج‌های کوتاه 19، 21 و 25 متر.
حکومت اسرائیل گزارش دیدبان حقوق بشر را رد کرده. در این گزارش که دیروز منتشر شد، اسرائیل به ارتکاب جنایات جنگی و جنایات علیه بشریت در نوار غزه متهم شده. در این حال وزارت صحت لبنان از کشته شدن حدود 30 تن در اثر حملات اسرائیل در لبنان خبر داده. همکارم ستار فروغ با جزئیات بیشتر.
وزارت خارجه اسرائیل به گزارش تازه دیدبان حقوق بشر واکنش نشان داد. اورن مارمرشتاین سخنگوی این وزارت در شبکه اکس توییتر سابق شب گذشته نوشت که این گزارش در مورد رفتار اسرائیل در غزه کاملا نادرست و دور از حقیقت است. دیدبان حقوق بشر Human Rights Watch در گزارش روز پنجشنبه 24 عقرب اسرائیل را متهم کرد که در نوار غزه مرتکب جنایات جنگی و جنایات علیه بشریت شده که به گفته این نهاد بجا ساختن اجباری افراد شامل این جنایات است که تصفیه قومی به حساب می آید. دیدبان حقوق بشر مستقر در نیویورک در گزارشش گفته است که مردم هنگام تخلیه و در ساعات موسوم به زونهای بشری کشته شدند، جایی که هزاران نفر در کمپ ها زیر خیمه ها زندگی می کنند. گروه تندرو حماس در 7 اکتبر سال 2023 به طور ناگهانی به اسرائیل حمله کرد که منجر به آغاز جنگ در غزه شد. ایالات متحده و اتحادیه اروپا حماس را به عنوان یک سازمان تروریستی می شناسند. با گزارش خبرگزاری اسوسییتد پرس، مقامات صحی فلسطینی گفتند که در جنگ جاری در غزه تا کنون بیش از 43 هزار نفر عمدتاً زنان و کودکان کشته شدند. با دنبال جنگ در غزه درگیری بین نظامیان اسرائیلی و گروه حزب الله لبنان آغاز شده. حزب الله توسط ایالات متحده به حیث یک سازمان تروریستی شناخته شده، اما اتحادیه اروپا فقط شاخه نظامی حزب الله را شامل لیست سیاه کرده است. وزارت صحت لبنان ناوقت روز پنجشنبه اعلام کرد که در حملات اسرائیل 29 تن در لبنان کشته شدند. این وزارت در خبرنامه گفت که شمار جانباختگان بر اثر حملات در لبنان از اکتبر سال 2023 به این طرف به 3386 تن و زخمیان به بیش از 14 هزار نفر رسیده است. حزب الله یک گروه جنگجو و همچنان یک حزب سیاسی است که کنترل بخش اعظم جنوب لبنان را در دست دارد. نمایندگان حزب سیاسی حزب الله در پارلمان لبنان حضور دارند.
روایت ها، گفتگوها و پیام های شما.
حکومت طالبان به مسئولان ولایتی خود در ننگرهار دستور داده که با رسانه های تصویری مصاحبه نکنند. سازمان حمایت از خبرنگاران افغان با تایید این موضوع در اعلامیه از این تصمیم حکومت طالبان ابراز نگرانی کرده و این حرکت را یک اقدام جدی دیگر علیه آزادی رسانه ها در افغانستان خوانده است. جزئیات بیشتر در این گزارش.
با ادامه وضع محدودیت ها بر خبرنگاران و رسانه ها از سوی حکومت طالبان در افغانستان، با تازگی طالبان و مسئولین ولایتی خود در ننگرهار دستور دادند که با رسانه های تصویری مصاحبه نکنند. سازمان حمایت از خبرنگاران افغانستان روز پنجشنبه با نشر اعلامیه از این تصمیم حکومت طالبان ابراز نگرانی کرده و آن را اقدام جدی دیگر علیه آزادی رسانه ها در افغانستان گفته است. به گفته این سازمان، این اقدام حاکمیت فیدی به آزادی بیان و حق دسترسی به اطلاعات آسیب می‌زند و تنها کار رسانه ها و خبرنگاران را دشوار می کند، بلکه نقض حقوق مردم نیز محسوب می شود و مانع این می شود که شهروندان به اطلاعات دقیق و معتبر درباره کشور و جهان دست یابند. شماره از خبرنگاران در ننگرهار نیز با تایید این موضوع این اقدام طالبان را نگران کننده خوانده می گویند. محدودیت های روزافزون اطلاع رسانی را برایشان دشوار کرده است. خبرنگار یکی از رسانه های محلی در ولایت ننگرهار که نظر به حساسیت موضوع خواست نامش در گزارش ذکر نشود و صدایش نیز تغییر داده شود، در صحبت به رادیو آزادی گفت:
در ننگرهار به خبرنگارا و به رسانه‌ها همه محدودیت‌ها وضع شده، واقعا نگران کننده هستند و خبرنگارا همه چیز را بسیار به مشکلات مواجه کردند. خواست ما به صفت یک خبرنگار از مسئولین حکومتی است که باید به خبرنگارا اجازه بده که دادهها که وضع کرده باید ایرا توقف کنه و خبرنگارا بتانه که چی رقم که مسلکش میخواه همی کار کنه.
یکی دیگر از خبرنگاران در ولایت ننگرهار که گزارشگر یکی از رسانه‌های تصویری در این ولایت است، خواستار رفع این محدودیت‌ها از سوی طالبان شد. این خبرنگار که نخواست نامش در گزارش ذکر شود، به رادیو آزادی گفت:
مقامات ولایتی ولایت ننگرهار در یک اعلامیه گرفتن ویدیو و عکس ممنوع کردند. این کار در ولایت ننگرهار خبرنگاران در تشویش انداختند و خواهان رفع این محدودیت هستند یا این محدودیت دوام پیدا کنه. خبرنگاران زیاد وظیفه دست می دهد. ما از امارات اسلامی خواهشمند هستیم که این محدودیت را خبرنگاران عرف کنند.
این در حال است که حکومت طالبان همچنان به ادارات خود در ننگرهار دستور داده که عکس و تصاویر ویدیویی منتشر نکنند. مرکز خبرنگاران افغانستان روز چهارشنبه در این مورد گفت که این کار از سوی ریاست اطلاعات و فرهنگ حکومت طالبان در ننگرهار صورت گرفته است. گفتنیست پس از اعلام قانون امر به معروف و نهی از منکر حکومت طالبان در مورد ممنوعیت بر نشر تصاویر موجودات زنده، تاکنون این محدودیت ها بر رسانه ها و خبرنگاران در ولایت های کندهار، تخار، بادغیس و هلمند اجرا شده و در حال انجام شدن در سایر ولایت‌ها از سوی آنان است.
برای خواندن خبرهای تازه در مورد افغانستان، منطقه و جهان سر بزنید به وبسایت ما
azadiradio.com. رادیو آزادی 24 ساعت.
سازمان موسوم برانگین کمان افغانستان ادعا کرده که دگرباشان جنسی در زندانهای طالبان مورد شکنجه و تجاوز جنسی قرار می‌گیرند. این سازمان در گزارشی که ناوقت روز چهارشنبه در صفحه فیسبوک خود نشر کرده، با ادعای افزایش خشونت، شکنجه و تجاوز جنسی بر دگرباشان در زندانهای طالبان اشاره کرده. جزئیات بیشتر در این گزارش.
سازمان رنگین کمان افغانستان ادعا می کند که دگرباشان جنسی در زندانهای طالبان مورد خشونت، شکنجه و تجاوز گروهی قرار می گیرند. این سازمان ناوقت روز چهارشنبه با نشر گزارش هفته صفحه‌ای زیر نام جنایت پنهان در صفحه فیسبوک خود به بررسی وضعیت به گفته این سازمان وخیم افراد LGBTQ در افغانستان تحت کنترل طالبان طی سالهای 2022 تا 2024 پرداخته است. به گفته این سازمان خشونت، شکنجه، تجاوز جنسی گروهی و مجازات در ملایام دگرباشان جنسی توسط طالبان در افغانستان افزایش یافته است. سازمان رنگین کمان افغانستان تاکید میکند که حداقل 98 نفر در این مدت در ملایام مجازات شده و در 14 ولایت افغانستان اعدام های علنی صورت گرفته است. ذبیح‌الله مجاهد، سخنگوی حکومت طالبان، به پرسش های رادیو آزادی در این مورد پاسخ نداد، اما پیش از این گفته بود هم جنسگرایی جرم است و جلوان را می گیرند. شمار از دگرباشان جنسی در افغانستان اما با تایید این گزارش می گویند که بازار وضعیت روزافزون حکومت طالبان قرار دارند. یک دگرباش جنسی باشنده کابل که به دلیل حساسیت موضوع نخواست از او نام گرفته شود و به شرط تغییر صدایش به رادیو آزادی گفت:
در راه
وقتی می رویم طالبان استاد می کنند. چرا ریش نداری؟ چرا مثل دخترا صحبت میکنی؟ چرا درست راه نمیری؟ از این لحاظ زیاد تهدید شده ایم. مرا افراد زورگو بارها با خود بردند و به زور با من رابطه جنسی برقرار کردند.
دایانا دانشور که پس از حاکمیت طالبان به پاکستان فرار کرده و در شبکه‌های اجتماعی برای حقوق خود و دیگر دگرباشان جنسی فعالیت میکند، با رادیو آزادی میگوید:
خب من تجربه تهدید شدن از طرف طالبان که به گفته آنها چیز کنامی نامن ایزک با مو اگر بار دیگه مرم با ایزک ها ببینن، هر سرنوشت ممکنه سرم بیارن و مرم با خودشان میبرن و هر بلای ممکنه سرم بیاره و ای و بعد دیگه من خیلی ترسیده بودم و اصلا نمیتونستم راحت از خانه خودم بیرون شم.
در ادامه گزارش سازمان رنگین کمان افغانستان همچنان آمده که شمار از این دیگر باشان جنسی در افغانستان به دلیل رد خواسته های جنسی اعضای طالبان با تهدید به مرگ مواجه شده و برخ از آنها در زندان های طالبان ناپدید شدند. سازمان رنگین کمان افغانستان و شمار از این دیگر باشان جنسی از جامعه جهانی می خواهند که بالای طالبان فشار بیاورند تا به گفته آنها به اپارتاید جنسیتی علیه افراد LGBTQ پایان دهند.
شنونده های عزیز، به این ترتیب رسیدیم به نیمه این برنامه. حال توجه کنید به سرخط چند خبر مهم. ریاست هواشناسی وزارت ترانسپورت و هوانوردی حکومت طالبان میگوید که امروز جمعه احتمال باران و سیلاب ها در 23 ولایت افغانستان وجود دارد. برنامه اعطای بورسیه های تحصیلی چیونینگ برای مؤثران افغان از سر گرفته شد. انتظار می رود که مؤسسه بین‌المللی اکشن اید با حدود 2,500 خانواده آسیب پذیر در ولایت کابل، غور و بامیان کمک نقدی کند. 15 تن در اثر حملات اسرائیل بر 2 ساختمان رهایشی در حومه‌های شهر دمشق پایتخت سوریه کشته و تعداد هم زخمی شدند. جو بایدن رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا روز شنبه در حاشیه یک نشست بین‌المللی در پیرو با شی جین پینگ رئیس جمهور چین دیدار و گفتگو خواهد کرد. با آغاز رقابت‌های سه‌جانبه بین تیم‌های ملی کرکت زیر سن 19 سال افغانستان، پاکستان و امارات متحده عربی، افغانستان امروز ساعت 10 قبل از ظهر به وقت کابل به مصاف تیم پاکستان می‌رود. و تیم‌های ملی فوتبال افغانستان و نیپال فردا به مصاف هم می‌روند. سرخط چند خبر مهم را از رادیو آزادی شنیدید. شنونده های عزیز، با سپاس از این که تا این لحظه من آرش همایون و همکار تکنیکیم سید قادر جلالوف را همراهی کردید. حال توجه کنید به برنامه حقوق اساسی و بشری که آماده نشر است و آن را با هم بشنویم.
حقوق اساسی و بشری.
سلام شنونده های عزیز برنامه حقوق اساسی و بشری، امیدوارم از صحت و سلامتی خوبی برخوردار باشید. گفته می شود از سالهای متمادی تا اکنون صدها زن در افغانستان پس از ازدواج در حالت بی سرنوشتی قرار دارند، چنانچه شمار از این زنان یا از سوی شوهرانشان ترک شده یا تنها گذاشته شدند. با گفته برخی ها تنها زنانی به مراجع عدلی و قضایی مراجعه می کنند که به این اداره دسترسی داشتند، اما احتمال دارد که صدها زن دیگری به دلایل دسترسی نداشتن به نهادهای عدلی و قضایی با توجه به رسم و عنانات محلی نتوانند شکایتشان را ثبت کنند. در این برنامه حقوق اساسی و بشری در مورد وضعیت زنان بی سرنوشت در افغانستان و اینکه رای حل های حقوقی در این زمینه کدام هاست بحث می کنیم و مهمان برنامه ما آقای سخی صمیم، عضو شورای رهبری انجمن حقوقدانان افغان در اروپا است که توجه شما شنونده های عزیز را با گفت شنیده که با وی در این رابطه انجام دادم جلب می کنیم. خب آقای صمیم، شما را در آغاز خوش آمدید میگیم. چون همه میدانیم که افغانستان در شرایط و وضع کنونی با مشکلات زیادی دست به گریبان است و یکی از مشکلات عمده ای است که تعداد زیادی از زنان شوهران خود از دست داده و یا شوهرانشان غایب و لادرک هستند و مرده و زندیشان معلوم نیست، این مشکل جدی را نظام حقوقی افغانستان چطور میتونه حل بسازه و تا چه زمانی زنان انتظار شوهر خود بکشن؟
خدمت شما و شنوندگان عزیز شما عرض سلام و ارادت دارم. میخواستم قبل از ورود به اصل مطلب و این گفت و شنود عرض کنم که مصاحبه و گفت و شنود ما در حقیقت برای میهن و مردمی ماست، ولی بر مبنای قانون و حاکمیت قانون که نافذ باشد. ببینید، نظام سیاسی در یک مملکت زمان مشروعیت داخلی و خارجی می‌یابد که مبتنی بر اراده مردم طور مشروع ایجاد و حاکم باشد. ولی نظم و ثبات در این جغرافیا بر عهده قوانینی است که نافذ و مرجع گردد، که این قوانین نیز بایست مشروع، کارا، نافذ و حافظ منافع مردم باشد. حقوق بشر، حقوق اساسی ملی و بین المللی شامل آن بوده حاکمیت عادلانه و سالم داشته باشد. اصل مطلب این است که ما در مملکت خیش چنین زمینه مساعد داریم که اهداف مردم برآورده گردد. ولی آنچه گفتم در سابق داشتیم و همان قوانین فعلا موجود، ولی نفاذ آن محبوس و مقفل است. چون قوانین نافذ نداریم، اکنون ما محتوای قانون و حاصل قانون را تشریح می نماییم. اکنون می خواستم با پاسخ شما عرض کنم. محتوای پرسش شما می رساند که محور اصلی در این صحبت ضرر است و ضرر عام بوده و هیچ ضرر بدون جبران بوده نمی تواند و ضرر به دو قسم ایجاد می گردد: ضرر حقوقی، دو ضرر جزایی. ضرر حقوقی با تعدیه خساره و ضرر جزایی با حکم محکمه به جزا جبران می شود. و از دیدگاه کود مدنی یا نظام حقوقی کشور ما، این ضررها به نام مسئولیت حقوقی و مسئولیت جزایی تعیین گردیده است. در مسئولیت حقوقی همچنان بایست خساره حکم شود و در مسئولیت جزایی حکم جزا تعیین می‌گردد، یا جزا تعیین می‌گردد، البته از طرف محکمه. ولی سوالای شما یا سوال شما ببخشین چنین می‌رساند که بایست اندکی زیادتر تشریح کرده و ما هدایات مستقیم کود مدنی افغانستان در نظر بگیریم. چون ضرری که شما خواسته اید که در حالتی که زن به چنین ضرری متوجه شود، سرنوشت آن چی می شود و چی باید بکند؟ چون ضرر منحصر به فرد شده یا منحصر بر یک قشر زن است و زوج هم حکم علایحده‌ای درباره ضرر دارد، و ما مطابق سوال شما میخواهیم داخل بسا از احکام کود مدنی افغانستان شویم. کود مدنی یا نظام حقوقی کشور ضرر را به این گونه ردیف و هدایت میدهد، البته مطابق پرسش و سوال شما که ضرر منحصر به زوجه یا زن است. یعنی اگر زن تحت چنین شرایط متذکره قرار گیرد و متحمل ضرر گردد، در آن صورت می تواند از محکمه مطابق شرایط قانون مطالبه تفریق یعنی طلاق نماید. ماده 183 قانون مدنی هدایت می دهد هرگاه زوجه از معاشرت با زوج ضرر را ادعا کند که دوام معاشرت را در چنین حالت بین امثال زوجین غیر ممکن گرداند، می تواند از محکمه مطالبه تبرک نماید. ضرر در این هدایت کود مدنی به طور عام است که اختلاف ایجاد شده در بین زوج و زوجه در داخل فامیل ضرر را بیان میکنه که اصلا قابل حل نیست و زوجه متحمل ضرر شده و او خود چاره نمیتونه و میخواه از شوهر جدا شوه و به محکمه مراجعه میکنه، از محکمه مطالبه تفریق میکنه که این تفریق در حقیقت طلبی طلاق است. ماده 184 کود مدنی یا قانون مدنی افغانستان هدایت میدهد هرگاه ضرر موردی دعا ثابت گردیده و اصلاح بین زوجین صورت گرفته نتواند، محکمه به تفریق حکم میکند. این همان موضوعی است که قبلا بر شما امی حالی تشریح کردم. در جمله اضراری که کود مدنی افغانستان ردیف ساخته است، یکی هم مطالبه تفریق به سبب غیاب شوهر است که ضرر متوجه زوجه باشد. اکنون لازم می‌افتد که در باره تفریق به سبب غیاب مطالب خدمت شما شنوندگان عزیز تقدیم دارم. اول می‌خواهم فرق بین غایب و مفقود مطالبی به عرض برسانم. غایب کی است؟ غایب کسی است که شوهر از خانه غایب است ولی جای معین معلوم است. به گونه ای مثال از افغانستان برآمده به ممالک خارجی رفته، جایش هم معلوم است اما همراه خانم خود ارتباط نمی گیره و مسئولیت زوج بودن خود فراموش کرده و یا خانم خودم پیش خود نمی خواهد. ای غایب است و ای غیابت می تانم به داخل خودی مملکت ایجاد شد، مثلا به یک ولایت دیگیست و یا به یک جای نامعلوم قرار داره ولی اصلا ارتباطی با خانم خود نداره و خانمم نمی تانه با او ارتباط بگیره، ای هم غایب است ولی جای معین داره. ببینید غایب همی بود که به یک محل معین، جای معین، مملکت معین به جای هست که زندگی میکنه. مفقود کی است؟ مفقود با تأسف که از مدت ها از سال ها قبل و داخل افغانستان چنین معزله ما مردم افغانستان بالاخص زنان یا زنهایی که سردوچار چنین معزله است گرفتار هستند. مفقود شوهر از خانه برده شده یا از خانه بیرو بوده دیگه مراجعه نکرده به خانه. اصلا زنده بودن یا مرده بودن و یا حیات و ممات آن معلوم نیست. این مشکل ترین موضوع است. زمانی که شوهر به داخل خانه نیست، حیاتش معلوم نیست، مماتش معلوم نیست، جای بود و باشش معلوم نیست، زوجه و اولادی از او اگر داره با جستجوی از او هست موفق به پیدا کردنی از آن نمی شود، این مشکل ترین و رنجاورترین زندگی برای زوجه است. چی باید بکنه؟ چی باید شود؟ ما در حصه اول صحبت خود گفتم که چاره در کود مدنی افغانستان به نام طلب تفریق از پیشگاه محکمه گفته است. در این صورت با و یا در صورت غیابت که زن متضرر میشه چاره نداره به جز که به مرجع عدالت رجوع کنه یا به پیشگاه محکمه و میز محکمه قرار بگیره.
شنوندای عزیز، وقفی کوتاه داریم، دوباره به برنامه برمیگردیم.
زندگی
اینجا مرده هم از دیده بود، زخمی هم از دیده بود.
زن افغانستان امروز مثل برواره کشته میشه.
آزادی
منی مرا فروختن که خانم مرا بخورم.
خبرنگارا مورد خشونت قرار میگیرن.
آموزش
هیچ بر ما کتاب نمیدن،
نه تعلیم نه تربیه، کدام آرزوی ما به سر نرسید.
حقوق اساسی شما.
رادیو آزادی روی امواج کوتا 19، 21 و 25 متر و با کیلو هرتز رادیو آزادی را میتونین روی این فریکانس ها هم بشنوین. 12070، 12140، 13860 و 15640 کیلو هرتز.
خب سمیم صاحب، چون شما از غایب و مفقود و لادرک نام بردین، لطفاً اگر در باری تفکیک غایب، مفقود و لادرک کمی توضیح بدین برای ما و شنونده خوش میشیم.
در باره غایب چقدر وقت خانم یا زوجه از او صبر و حوصله داشته باشه و منتظری شوهر خود باشه؟ بیاین ما عینی به عینی حکم و هدایت کود مدنی افغانستان ذکر میکنه. ماده 194 قانون مدنی حکم میکنه هرگاه زوج مدت 3 سال یا زیاده از آن بدون عذر معقول غایب گردد، در صورتی که زوجه از غیابت وی متضرر شود، می تواند از محکمه مطالبه تفریق نماید. گرچه زوج مالک دارایی بوده و زوجه از آن نفقه خود را تامین کرده بتواند. در صورتی که زوجه به محکمه مراجعه می کنه و عریضه خود تقدیم مسند قضا میکنه، دو وقت محکمه چه مکلفیت دار؟ ماده 195 قانون مدنی حکم میکنه در صورت غیابت زوج محکمه بعد از استماع مطالبه تفریق از جانب زوجه موضوع را به زوج غایب کتباً اطلاع نموده. متوجه باشین که اینجا زوج غایب است، یعنی جای بود و باش معلوم است، محل زندگی معلوم است، موضوع را به زوج غایب کتباً اطلاع نموده و مدت را تعیین می نماید تا در خلال آن زوج مذکور به مسکن فامیل عودت نموده یا زوجه خود را به اقامتگاه خیش طلب نماید. 2، در صورتی که زوج غایب با وجود اعلام محکمه بدون عذر معقول به غیابت خود ادامه بدهد یا اصلا وصول اعلام به زوج غیر ممکن باشد، در چنین احوال محکمه به تفریق بین زوجین حکم می نماید. اما طوری که در اول گفتم، این تفریق حکم طلاق داره که صلاحیت محکمه است.
خب آیا زن میتونه به اساس ازروری که شما یاد کردین و یا مشکلات عینی که واقعا انکار ناپذیر است از شوهر خود جدا شوه، و یا چی باید بکنن این زنان؟
ما قبلا در موضوع غیابت زوج در مدت 3 سال خدمت شما عرض کردم، اگر زوج اضافه 3 سال مفقود باشه که حیات و مماتش معلوم نباشه و زوجه هم به این امر دسترسی نداشته باشه چی باید بکنه؟ در این حالت هم کود مدنی افغانستان هدایت داره. ماده 326 کود مدنی افغانستان امر میکنه هرگاه شخصی که بیش از 4 سال مفقود گردیده و غالبا هلاک وی متصور باشد، چون شخص به حکم محکمه با صلاحیت متوفا شناخته می شود و در سایر موارد تشخیص مدتی که بعد از آن شخص مفقود متوفا شناخته می شود مفوض به رأی محکمه می باشد. محکمه در معلوم نمودن حیات و وفات شخص مفقود از وسایل ممکنه استفاده می نماید. ببینین حکم بسیار اهم و مهم است. اگر از 4 سال اضافه زوج مفقود است، سرنوشت زن به صورت کل سیاه و نامعلوم می گردد. زوجه می تواند در این صورت به محکمه مراجعه و از محکمه کمک بخواهیم. محکمه موضوع را بررسی می کند و مطابق رأی خود در این حالت که حالتی مفقود بودن به وفات نزدیک باشد، محکمه متیقن شود که چنین امری شاید ممکن باشه، محکمه میتواند او حکم مرگ صادر کنه و البته تعیین تاریخ مفقودی به رأی محکمه است و از تاریخی را که محکمه تعیین میکنه این امر قابل اجراست.
خب آیا زنان در این وضعیت صلاحیت طلاق گرفتن از شوهر خود دارند یا چی گونه؟
ببینید اگر با در نظر داشتی همه مطالبی که ما عرض کردم قبول کنین، یک زوجه به محکمه مراجعه کرد، محکمه حکم تفریق صادر کرد که پیشترم گفتم حکم تفریق همان حکم طلاق است، پس زوجه چی میتوانه بکنه؟ بعد از حکم محکمه آیا شرایط طلاق به صورت مکمل میتونه استفاده شود؟ ببینید ماده 327 کود مدنی افغانستان امر میکنه هرگاه با وفات شخص مفقود طبق احکام مندرج ماده 126 این قانون حکم شده باشد، یعنی محکمه حکم خود صادر کرده باشد، زوجه وی با گذشتاندن عدت وفات مکلف بوده و تمام متروکه یعنی میراث و تمام متروکه وی بین ورثه‌ای که هین اصدار حکم با وفات هین اصدار حکم با وفات مستحق میراث شناخته شوند تقسیم میگردد. ماده 328 قانون مدنی حالت غیاب وقت ختم میگردد که اسباب موجبه آن از بین رفته و یا شخص غایب وفات نماید یا اینکه شخص غایب به حکم محکمه با صلاحیت متوفا شناخته شده باشد. ببینید دوستان و شما محترمه، ما با در نظر داشت زیقی وقت این موضوعات شرح بسیار کامل میخواهیم. بالاخص کود مدنی افغانستان هر نقطهش تشریح کرده به این معنا ما با در نظر داشت قید وقت جوابا را خدمت شما به حضورتان عرض کردم.
بسیار زیاد تشکر صمیم صاحب از اینکه وقتتان در اختیار ما گذاشتین، ممنونتان.
موفق و کامگار باشید.
از ساعت 6 شام تا 6 صبح روی موج متوسط 1296
رادیو آزادی 24 ساعت.
Oh, yeah. Oh, what is the case?